رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 136، جمعه 5 بهمن ماه 1386،
برابر با 25 ژانویه 2008.
سلام، من پریسا هستم.
سلام، من هم علیرضا هستم.
خب امروز با یه برنامه دیگه به حضورتون اومدیم.
امیدواریم که هفته خوبی رو داشته باشید تا امروز. چه خبر فریسا؟
خبر که خبر خاصی ندارم، فقط این که تنها خبر ناخوشایند اینه که هفته دیگه ترم جدید تحصیلی شروع میشه.
آره، از روز دوشنبه 28 ژانویه که میشه 5، 6، 7، 8 بهمن ماه.
و این به این معنیه که دیگه فصل خوشگذرانی به سر اومده و بعد دوباره شروع کنیم کار و درس. و
یک بدی دیگه هم که در این منطقه هست اینه که این منطقه زلزله خیز نیست. آدم نمیتونه مثلا دعا کنه دلش خوش باشه زلزله خیز ساخته اونای دانشگاه سر اساتید خراب میشه.
من امیدوار بودم که امسان یه مثلا برف بیاد دانشگاه تعطیل بشه، ولی از شانس بعد ما فقط سرمای هوا بود و هیچ برف
اومده.
هیچ برفی نداشتیم در 3 ماه گذشته. یک... دو تا برف کوچیک داشتیم.
آره خیلی کم بود. ولی برخلاف شهر تهران که تقریبا دفن می‌شد،
ایران در واقع
ایران زیر برف داشت دفن می‌شد، اینجا هیچ خبری از برف نیست. اما میگن که اینم از خواص گلوبال وارمینگه که همه دارن یخ می‌زنن. ببخشید من صدام هم گرفته، سرمای خیلی شدیدی خوردم به خاطر همین گلوبال وارمینگ.
بله به همین دلیل هم علیرضا امروز برای ما اخبار نمیگه، به جای علیرضا نرگس برای ما اخبار این هفته میگه.
بله،
پس با هم بریم که بشنویم اخبار.
سلام، من نرگس هستم و اخباری رو که علیرضا این هفته برای شما تهیه کرده برای شما میخونم. مؤسسه تحقیقاتی داریوش امروز با ارائه جدیدترین آمار معتادان ایران تعداد این افراد را بین 800 هزار تا 1,700,000 نفر اعلام کرد. تریاک با 33% بیشترین ماده مصرفی کشور است. بر اساس نتایج این تحقیق در خوشبینانه ترین حالت تعداد معتادان کشور 800 هزار نفر و در بدبینانه ترین حالت تعداد معتادان کشور 1,700,000 نفر است که به طور میانگین می توانیم تعداد معتادان کشور را 1,200,000 نفر اعلام کنیم. البته این آمار مصرف کنندگان تفننی مواد را در کشور نشان نمی دهد. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن جمعیت 70 میلیونی کشور 1.7% جمعیت کشور معتادند که بر اساس نتایج این تحقیق 95% آنها مرد و 5% زن هستند، در حالی که همین تحقیق در سال 83 میزان زنان معتاد را 7% کل معتادان نشان می‌داد. این تحقیق فقط در شهرها انجام شده است و همین علت 93% معتادان نمونه خود را شهری معرفی کردند. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که میانگین سنی معتادان کشور نیز نسبت به سال 83 بالاتر رفته و جمعیت معتاد زیر 20 سال از 5% کل به 3% کاهش یافته است. در گروه سنی 20 تا 24 سال نیز 15% کل معتادان کشور وجود دارد که نسبت به گذشته که 18% بوده کمتر است. به گفته این محقق متوسط درآمد معتادان کشور 362,426 تومان است و متوسط اندازه خانوار آنها 4.57 نفر است. متوسط اجاره مسکن آنها نیز 116,000 تومان است. نتایج این تحقیق نشان داد که تریاک با 32.8% پرمصرفترین ماده مخدر کشور است و بعد از آن کراک ایرانی که هروئین فشرده است با 25.7% و هروئین با 18.8% قرار دارند. شیره تریاک، سوخته تریاک، شیشه، هشیش، اکستسی، الکل، داروهای مخدر در رده‌های پایین‌تر قرار دارند، اما 84% متادان کشور سیگاری هستند. نخستین مصرف مواد در 33.2% موارد در کنار دوست ناباب بوده است. 18% برای نخستین بار در منزل خودشان مصرف کردند و 10% در محل کار برای نخستین بار مصرف مواد را تجربه کردند. 38% معتادان لذت بیشتر و 35% اثر سریعتر را عامل گرایش به سمت تزریق عنوان کردند. 13% معتادان سن نخستین تزریق خود را زیر 20 سالگی، 33% بین 20 تا 24 سالگی و 26% بین 25 تا 29 سالگی اعلام کردند. هزینه مستقیم اعتیاد در کشور حدود 2687 میلیارد و 990 میلیون و 922 هزار تومان یا نزدیک به 3 میلیارد دلار است که معادل 15% درآمد نفتی کشور در شرایط عادی و 5% درآمد نفت در شرایط استثنایی فعلی است و البته 45% بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر است. بر اساس نتایج این تحقیق، گرچه شیوع اعتیاد در کشور رو به کاهش است، اما شدت آن افزایش یافته است. نتایج یک مطالعه نشان داد که به کارگیری سیستم عامل ویندوز ویستای مایکروسافت در میان شرکت‌های آمریکایی رو به افزایش است. بر اساس گزارش مؤسسه CDW، تنها 48% از سیاستگزاران فناوری اطلاعات در آمریکا در حال استفاده یا ارزیابی ویستا هستند. اما بر اساس این مطالعه که سومین مطالعه این مؤسسه مربوط به ویندوز ویستا از ماه اکتبر سال 2006 محسوب می شود، به کارگیری ویستا از فوریه سال گذشته میلادی 19% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مهاجرت به ویستا نیز در حال افزایش است و 35% از افراد مورد مطالعه میگویند از ویندوز ویستا استفاده میکنند، در حالی که در فوریه گذشته این آمار تنها 12% بود. CDW مدعی است یافته های این مطالعه نشان میدهد که شرکت ها به سیستم عامل ویندوز ویستا به عنوان یک گزینه قابل اعتماد نگاه میکنند. تقریبا نیمی از کسانی که هنوز در حال آزمایش و مهاجرت به ویستا هستند، اظهار کردند که کارایی و ویژگی‌های کلیدی آن فراتر از حد انتظارشان بوده و بدترین ویژگی‌های آن امنیت، کارایی، بهره‌وری، جستجو و به‌روزرسانی بوده است. این مطالعه همچنین افزایش به کارگیری مایکروسافت آفیس 2007 را نیز نشان داد، در حالی که در آخرین مطالعه تنها 6% از افراد مورد مطالعه از بکارگیری آن خبر داده بودند، در جدیدترین مطالعه این مؤسسه که از 772 سیاستگزار آیتی در آمریکا صورت گرفت، آمار مذکور به 24% رسید. مقامات سازمان فضایی چین اعلام کردند چین برای تامین ناوبری بازی‌های المپیک قصد ارسال یک ماهواره به فضا دارند. به گزارش ماهنامه فضا، این ماهواره که تا تابستان سال 2008 در مدار قرار خواهد گرفت، برای راه اندازی یک سیستم جدید ناوبری و حل مشکل ترافیک در بسیاری از بخش‌های این کشور به کار گرفته خواهد شد. طراحی و ساخت این ماهواره به پایان رسیده است. این ماهواره در کنار GPS و سیستم ناوبری روس‌ها به کار گرفته خواهد شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
از نرگس تشکر میکنیم به خاطر اخبار این هفته. خب خبری هست که نرگس از قلم انداخته باشه، هرچی باشه تو خبرنگار مایی و همیشه اخبارتو تعیین میکنی.
من اینو فکر کنم هر دفعه میگم، اخباری که توی پنهانی من هست فقط یه سری اخباریه که واقعا شاید هم جاهای دیگه نشنمه، یعنی اخباری نیست که مثلا شما به سایت خبری که مراجعه میکنید اون اخبار ببینید. من سعی میکنم از اونا کاملا پرهیز کنم از اون مدل خبرها، بنابراین حتما یه عالمه خبر هست که هیچ اشاره‌ای تو بخش خبری بهش نشده. اما من فکر میکنم که انقدر هم دیگه راجع به خبر صحبت نکنیم. فکر میکنم برنامه فرنگیس که قراره بعد از این پخش بشه برنامه خیلی جالبیه.
آره، برنامه فرنگیس خیلی برنامه جالبی خواهد بود براتون. راجع به آقای کیم پیک هست که از روی زندگی نامه این شخص فیلم به نام رین من ساخته شده. این رضا فکر کنم تو بهتر میتونی توضیح بدی.
آره، فیلم رین من، البته خب خود فرنگیس حالا در طول برنامه خیلی مفصل توضیح خواهد داد، ولی به هر حال توش آقای داستین هافمن بازی میکنه و نقشه آدمی رو بازی میکنه که حافظه تصویری خیلی بالایی داره ولی قدرت تحلیل ذهنی خیلی مثلا که نداره. به هر حال پس میریم به برنامه گوش میکنیم تا خود فرنگیس بیشتر در برنامه توضیح بده.
سلام دوستان، من فرنگیس هستم. شاید فیلم رینمن رو دیده باشید. این فیلم که ساخته بری لوینستون هست در سال 1988 تولید شده و برنده جایزه اسکار و همچنین گلدن گلوب بهترین فیلم شده. این فیلم همچنین جایزه اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای داستین هافمن رو برده. در این فیلم تام کروز و داستین هافمن نقش دو برادر رو بازی می‌کنند. داستین هافمن نقش ریمند که دارای مشکلات تکاملی ذهنی و جسمی هست رو بازی می‌کنه. ریمند دارای حافظه فوق‌العاده است و وقتی برادرش چارلی از این موضوع آگاه میشه، اون رو به لاس وگاس می‌بره تا بلک جک بازی کنه، چون معتقده که به خاطر حافظه فوق‌العاده‌ای که داره می‌تونه کارتایی رو که بازی شده از حفظ کنه. یا در جایی از فیلم وقتی که تمام چوب‌های کبریت یک جعبه روی زمین می‌ریزه، ریمند با یک نگاه اونها رو می‌شماره. شخصیت ریمن در این فیلم الهام گرفته از خصوصیت فردی است به نام کیم پیک. داستین هافمن با کیم و تعداد دیگری از افرادی که مشکلات تکاملی ذهنی و جسمی داشتن ملاقات میکنه تا بتونه نقش رو تا حد ممکن به واقعیت نزدیک کنه. بری مورو نویسنده فیلم نامه ریمن در سال 1984 در آرلینگتون تگزاس با کیم ملاقات میکنه که انگیزه اون برای نوشتن این فیلم نامه میشه. بری مورو جایزه اسکار خودش رو به کیم تقدیم کرده. کیم داره مشکلات تکاملی ذهنی و جسمیه، ولی ریمن در فیلم ریمن به اوتیسم یا آتیزم هم مبتلاست. کیم که در 11 نوامبر 1951 متولد شده، دارای حافظه تصویریه و توانایی به خاطر آوردن تصاویر، صداها و اشیایی که در حافظش هست با دقت بسیار بالا و در حجم بسیار زیاد رو داره. چیزی که شگفت‌آوره اینه که او جزئیات فوق‌العاده ظریفی از تصاویر رو میتونه در ذهنش تجسم و بازگو کنه. کیم مشکلات تکاملی داشته که احتمالاً نتیجه نابهنجاری‌های مغزی ارثی‌اند. کیم با بیماری ماکروسفالی یا بزرگ مغزی متولد شد که احتمالاً باعث صدمه زدن به مخچه و مهمتر از اون عدم وجود جسم پینه‌ای شده. در نتیجه دسته ای از عصب‌هایی که دو نیمکره مغز رو به هم وصل می‌کنند وجود نداره. نظریه وجود داره که نورون‌های مغزی کیم برای جبران عدم وجود جسم پینه‌ای اتصالات بیشتری رو برقرار کردند که این موضوع باعث افزایش حافظه اون شده. فران پدر کیم به خاطر میاره که کیم از حدود سن 16 تا 20 ماهگی شروع به حفظ کردن میکنه. از سن حدود 2-3 سالگی کتابهای کتابخونه رو میخونده و حفظ میکرده و بعد اونها رو سر و ته داخل کتابخونه میگذاشته که نشون بده که اونها رو خونده. این کاریه که هنوز هم انجام میده. کیم هر کتاب رو در حدود 1 ساعت میخونه و حداقل 95% اون رو از بر میشه. کیم انبوهی از اطلاعات در زمینه‌های تاریخ، ادبیات، جغرافی، اعداد، ورزش، موسیقی و تاریخ‌ها رو از حفظ داره. کیم 12,000 کتاب رو از بر کرده. به همین دلیل به کیم گوگل متحرک هم میگن. کیم تا سن 4 سالگی راه نمی‌رفت و هنوز هم کج و یه‌وری راه میره و نمی‌تونه دکمه‌های پیراهنش رو ببنده. نمره کیم در تست‌های تعیین ضریب هوشی بسیار پایین‌تر از میانگین ضریب هوشیه، در حالی که در بعضی از قسمت‌های این تست‌ها نمره‌های بسیار بالایی گرفته که در نتیجه اینو تست‌ها معیار خوبی برای سنجش توانایی‌های کیم نیست. کیم از جمله 50 نفر شناخته شده است که با وجود مشکلات عقلی و جسمی از قدرت فوق‌العاده ذهنی برخورداره که انسان‌های عادی از اون برخوردار نیستند. به این افراد سوند گفته میشه. تعدادی از این افراد موسیقیدان، مجسمه‌ساز، نویسنده، هنرمند و معمارهای شناخته شده‌ای هستند. فیلم برخلاف سایر کسانی که مشکلاتی در تکامل ذهنی و جسمیشون دارن، روابط اجتماعیش بهبود پیدا کرده که احتمالاً به دلیل توجهی است که به عنوان رینمن واقعی بهش میشه. پدرش میگه که کیم از حدود سال 2004 به بزلگوی رو آورده. اون همچنین از اینکه صرفاً انباری برای اطلاعات باشه پیشرفت کرده و توانایی‌هاش در ارتباط برقرار کردن بین اطلاعاتی که به خاطر میاره نوعی خلاقیت محسوب میشه. کیم هنوز با مفاهیم انتزاعی مثل ضرب المثل ها و استعارات مشکل داره. کیم هیچ موقع اعجوبه‌ای در زمینه موسیقی نبوده، اما حالا که به عنوان یک بزرگسال به یادگیری پیانو مشغوله، توانایی‌هاش جلب توجه میکنه. اون موسیقی هایی رو که چند دهه قبل شنیده به خاطر میاره و میتونه در حدی که محدودیت های فیزیکیش اجازه میده اونها رو بنوازه. کیم میتونه در حین نواختن موسیقی درباره اون قطعه صحبت کنه و اون رو با قطعاتی که قبلا شنیده مقایسه کنه. وقتی کیم به موسیقی گوش میده میتونه تشخیص بده که هر قسمت با کدوم ساز نواخته شده و همچنین میتونه از مقایسه قطعی که برای اولین بار میشنوه با هزاران قطعی که قبلا شنیده آهنگساز قطعه رو حدس بزنه. بعد از ساخته شدن فیلم رین من، از کیم برای شرکت در برنامه‌های تلویزیونی و یا مستند دعوت شد. او در چندین برنامه مستند دیسکاوری چنل و همچنین در برنامه‌های دیگه ظاهر شد. اسکاری که بری مورو فیلم نام نویس رین من به اون تقدیم کرده رو با خودش به این برنامه‌ها می‌بره. این اسکار محبوب‌ترین مجسمه اسکار شناخته شده، چون بیشتر از هر مجسمه اسکار دیگه‌ای دست به دست شده. این حضورهای تلویزیونی و اجتماعی باعث افزایش اعتماد به نفس کیم شده، به طوری که دوست داره با غریبه ها صحبت کنه و توانایی خودش رو نشون بده. اون بعد از شنیدن تاریخ تولد هر کسی به اون میگه که در کدوم روز هفته متولد شده و تیتر اخبار روزنامه ها در روز تولدش چی بوده و اینکه امسال تولدش در چه روزیه. کیم با پدرش زندگی میکنه و پدر 80 سالش در کارهایی که قادر به انجامشون نیست به او کمک میکنه. کیم به کتابخونه شهرش سالت لیک سیتی میره و کتاب میخونه و اونها رو بعداً هر موقع که بخواد به خاطر میاره. اون قادر نام تمام شهرهای آمریکا و اتوبان‌های اونها، کدهای پستی و کانال‌های تلویزیونی مربوطه رو بگه. اون همچنین نام تمام رئیس جمهورهای آمریکا و تاریخ تولدشون و نام تمام اعضای خانوادهشون رو میدونه. تاریخ تمام کشورهای جهان و تمام حکمرانان و تاریخ حکمرانی اونها و همینطور تمام دستاوردهای ناسا و اینکه در چه تاریخ‌هایی به فضا رفتن و از فضا برگشتن رو هم میدونه. و همچنین تمام سوال‌هایی که ممکن از انجیل داشته باشید رو میتونه جواب بده. کیم هر سفر رو که برای بقیه به طور متوسط 3 دقیقه طول میکشه در 8 تا 10 ثانیه میخونه و بعداً 95% اون رو به خاطر میاره. در هر قرن یک نفر با قدرت‌هایی که کیم داره متولد میشه. بقیه سوندها با قدرت‌های حافظه مشابه فقط میتونن اطلاعات رو از بر کنن در حالی که اونها رو نمیفهمند و این در شرایطیه که کیم میتونه تا حدی بین اطلاعاتی که حفظ میکنه ارتباط برقرار کنه. در سال 1951 وقتی کیم فقط 9 ماه داشت، اون رو پیش یک پزشک متخصص بردن که عجله داشت برای رفتن به یک بازی گلف و فقط 5 دقیقه از وقتش رو به اونها اختصاص داد. او به پدر و مادر کیم گفت که کیم هیچ موقع قادر به راه رفتن و یاد گرفتن چیزی نخواهد بود و اینکه بهتر اون رو در یک آسایشگاه روانی بستری کنند و فراموشش کنند، در حالی که پدر و مادر کیم شکی نداشتن که خودشون میخوان از اون نگهداری کنند. پزشکان معتقد بودند که کیم حداکثر 14 سال عمر میکنه، در حالی که در حال حاضر بیش از 56 سال از عمر کیم میگذره. وقتی در سن 37 سالگی با داستین هافمن ملاقات میکنه، آقای هافمن از پدر کیم میخواد که کیم رو به دنیا معرفی کنه و باعث بشه که رفتار اجتماعی اون رشد کنه. کیم در اون زمان بسیار خجالتی بوده و حتی به صورت غریبه ها هم نگاه نمی کرده. ولی بعد از مدتی کیم اعتماد به نفسش بالا میره و به راحتی با مردم صحبت میکنه و به سوالاتی که ازش میکنن پاسخ میده. کیم در سفر به انگلستان در دانشگاه آکسفورد حاضر شد و به سوالاتی که دانشجویان ازش پرسیدن پاسخ گفت و باعث حیرت همگان شد. دانشمندان و گروه‌های تحقیقاتی زیادی تا به حال روی کیم آزمایش‌های انجام دادن و از مغز او عکس‌های گرفته شده که به محققین کمک کنه که بفهمن در مغز اون چی می‌گذره. کیم رو که تا 34 سالگی به عنوان یک عقب مونده شناخته می‌شد، امروز به عنوان یک اعجوبه ازش نام برده میشه. منابعی که برای تهیه این برنامه ازشون استفاده کردم وبسایت ویکی‌پدیا و همچنین برنامه مستندی از دیسکاوری چنل به نام The Real Brain Man از مجموعه بیگ ساینس که لینک اون رو روی وبسایت رادیو براتون قرار میدم که اگه دوست دارین تماشا کنین، فیلم بسیار جالبیه. از توجهتون به این برنامه سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید.
خب خیلی ممنون از فرنگیس به خاطر این برنامه جالبی که تهیه کرده بود و خیلی اطلاعات جالبی حداقل برای من داشت.
پس نکته اخلاقی این که حتما برید فیلم رین منو ببینید،
اگر که ندیدید البته، چون من دیدم ولی فرنگیس نازه که ندید.
بله من قرارم ببینم فیلم.
برنامه بعدی ما برنامه است که سیما برامون تهیه کرده درباره تعاریف گوناگونی که از خوشبختی وجود داره،
از نقطه نظرهای مختلف.
از نقطه نظرهای مختلف
واقعا همه در زندگیشون به قول اینا sooner or later راجب خوشبختی فکر میکنم، اینکه واقعا تعریف خوشبختی چی هست. و خب خیلی جالبه که ببینیم که از نقطه نظرهای مختلف مردم چه تعریفی از خوشبختی ارائه دادن. فکر میکنم بدون مقدمه با هم بریم به برنامه سیبان گوش بدیم.
همونطور که میدونید در زبان انگلیسی کلمه هپینس هم به معنی شادی و هم به معنی خوشبختی مورد استفاده قرار میگیره. اما در زبان فارسی دو کلمه شادی و خوشبختی با هم تفاوت‌های زیادی دارن. کلمه فارسی خوشبختی با یادآوری مفهوم بخت و اقبال این نکته رو در ذهن تداعی میکنه که شاید از نظر ما ایرانی‌ها خوشبختی یک امر خارجیه و نوعی شادی با دوامه که از بیرون از وجود انسان با بخت و اقبال به زندگی ما وارد میشه. در صورتی که این خارجی بودن مفهوم در کلمه ی هپینس وجود نداره. یادتون میاد که ما ایرانی ها به کسی که بدون هیچ علت خارجی احساس شادی کنه چی میگیم؟ بله، میگیم الکی خوش. من سیما هستم و این مقدمه رو گفتم چون موضوع برنامه امروز من هپینس هست. اما احساس میکنم که نمیتونم این کلمه رو به شادی ترجمه کنم و نه به خوشبختی. چون معنی هپینس به طور کامل به هیچ کدوم از این دو کلمه نمیخوره. به هر حال در اینجا من برای هپینس از کلمات شادی، خوشبختی و رضایت از زندگی استفاده میکنم. گرچه میزان شادی یک فرد رو نمیشه دقیقاً اندازه‌گیری کرد، اما تکنیک‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری نسبی اون تدوین شده. عده‌ای از صاحب نظران معتقدند که میزان شادی افراد تا حدودی به مشخصات ژنتیکی و سیستم عصبی بدن اونها بستگی داره و بعضی دیگه شرایط محیطی، اجتماعی و روانی رو در این زمینه مؤثر میدونن. اما با وجود این میشه اون رو با تمرین هم ایجاد کرد. آزمایش نشون داده که اگر هر روز برای مدت نیم ساعت به محبت و مهربانی فکر کنید، پس از دو هفته تغییراتی در جهت شادتر بودن در مغز شما ظاهر میشه. فلاسفه مشاهده کردن که خوشنودی‌های کوتاه مدت در حالی که یک شادی موقتی رو به همراه میارن، اما در دراز مدت تأثیرات منفی به دنبال خواهند داشت. به عنوان مثال پیشرفت‌های تکنولوژی و تجهیزاتی که زندگی انسان رو آسان‌تر می‌کنن به مرور زمان موجب صدمه به محیط زیست، ایجاد بیماری و خسارت‌های مالی میشن. شاخه‌های مختلف فلسفه و برخی از جنبش‌های مذهبی میگن شادی واقعی تنها زمانی وجود خواهد داشت که در دراز مدت زیان به دنبال نداشته باشه. ارسطو با این مشاهده که ماهی باید با شنا کردن و پرنده باید با پرواز احساس شادی بکنن به این نتیجه رسید که قابلیت‌های منحصر به فرد انسان راه دستیابی او به خوشبختی هستند. انسان تنها حیوانی است که میتونه درباره واقعیت تفکر کنه و تنها انسانه که قادر به داشتن روابط اجتماعی تا سطوح سیاسی است. بنابراین به نظر ارسطو زندگی متفکرانه یک موبد یا یک پروفسور و یا زندگی سیاسی یک فرمانده نظامی و یا یک سیاستمدار شادترین نوع زندگی خواهند بود. از سوی دیگر چوانگتسو فیلسوف چینی میگه انسان تنها موجود زنده است که قادر به خلق زبانهای پیچیده و زبان تفکر است و این زبان میتونه برای تفاوت قائل شدن بین چیزهای مختلف و ایجاد دوگانگی مورد استفاده قرار بگیره. بعد از شکل گرفتن دوگانگی ها انسان تلاش میکنه تا دنبال دلایلی بگرده تا یک طرف رو دوست داشته باشه و از طرف دیگه متنفر بشه. بنابراین انسان برخلاف حیوانات دیگه قابلیت عشق ورزیدن آزادانه و قدرت شاد بودن واقعی رو از دست میده. از نقطه نظر سنت صوفیگری شادی به توازن کامل در انرژی های درونی بستگی داره. ادیان شادی رو در رابطه نزدیک با خداوند میبینند. در آیین بودایی شادی حالت آرامش درونی پایداره و این آرامش تنها از راه غلبه بر خواستنها به هر شکل اون و همچنین از طریق خواستن شادی و آرامش برای دیگران به دست میاد. از نقطه نظر روانی روانشناسان شادی رو به عنوان داشتن احساسات و عملکرد مثبت تعریف میکنن. در رابطه با گذشته احساسات مثبت عبارتند از رضایت، قناعت، غرور و آرامش. و در رابطه با آینده خوشبینی، امید و اعتماد. احساسات مثبت در رابطه با زمان حال به دو گروه تقسیم میشن: لذت‌های مادی و لذت‌های معنوی. لذت‌های مادی معمولاً مستلزم وجود عوامل خارجی هستند. لذت‌های معنوی از طریق کسب قدرت‌های معنوی و ارزش‌های اخلاقی به دست میان. به اعتقاد روانشناسان عمیق‌ترین نوع شادی با داشتن یک زندگی با معنی به دست میاد و این نوع زندگی زمانی امکان پذیره که شخص احساس کنه قدرت‌های درونی خودش رو در راه دستیابی به هدفی بزرگتر از نیازهای اولیش به کار گرفته. در رابطه با ارتباط بین شادی با اقتصاد، گرچه نتایج تحقیقات نشون میده که مردم کشورهای ثروتمندتر معمولاً شادتر هستند، اما وقتی که میزان تولید ناخالص داخلی برای هر نفر از مرز 15,000 دلار در سال میگذره، این عامل دیگه تأثیر چندانی بر روی شادی مردم نداره. کارشناسا میگن پول تنها در صورتی شما رو شاد میکنه که 1. بدونید چطور اون رو خرج کنید. 2. در ابتدا زیاد نداشته باشید و بعد به دستش بیارید. و 3. بیشتر از مردم دور و برتون پول داشته باشید. بعضی از صاحب نظران معتقدند که چشم و همچشمی یکی از دلایل اصلی ناخشنودی انسان هاست. نتایج تحقیقات علمی در این زمینه نشون میده که 50% شادی ژنتیکی است. این نتیجه با مطالعه بر روی دوقلوهای همسان به دست اومده و مشاهده شده در حالی که اونها با هم و در یک محیط بزرگ شدن فقط 50% از شادی اونها با هم مرتبطه. 10-15% شادی افراد بر اساس عوامل قابل اندازه‌گیری مثل وضعیت اجتماعی و اقتصادی، وضعیت تأهل، سلامتی، میزان درآمد و امثال اینه. 10% باقی مونده دلیل قابل تشخیصی نداره و گاهی به نویز نسبت داده میشه. لازم اضافه کنم که تحقیقات گسترده نشون میده که افراد مذهبی در مقایسه با دیگران شادتر هستند و استرس کمتری هم دارن. بیایید در اینجا نگاهی بندازیم به برآورد رضایت از زندگی در کشورهای مختلف جهان. جدول اندیس رضایت از زندگی فردی در جهان برای سال 2006 که توسط ادریان وایت، روانشناس تحلیلی در دانشگاه لیسستر در انگلیس تهیه شده، 176 کشور رو در بر میگیره. در رتبه اول کشور دانمارک قرار داره. کشورهای دوم تا دهم به ترتیب سوئیس، اتریش، ایسلند، باهاما، فنلاند، سوئد، بوتان، برونی، و کانادا هستند. ایران در رتبه 96 و آمریکا در رتبه 23 قرار دارد. در میان شهرهای آمریکا، شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی شادترین شهر کشور تعیین شده. بر اساس این تحقیق، میزان رضایت مردم این کشورها بیش از هر عامل دیگری به طور مستقیم به عوامل سلامتی، ثروت و دسترسی به آموزش و پرورش اولیه بستگی دارد. دانمارک، شادترین کشور جهان، کشور کوچکی با تنها 5.5 میلیون نفر جمعیت و میزان مالیات 65%. اما مردم این کشور تقریبا همه دانمارکی هستند و عده مهاجران در این کشور چندان زیاد نیست. محققان میگن شاید بالا بودن مالیات به این علت توسط مردم مورد قبول قرار میگیره که این پول به جیب انسانهای دیگری که مثل خود اونها هستن میره. در جامعه دانمارک هیچ کس بهتر از دیگری نیست. یک کارگر شهرداری مأمور جمع‌آوری زباله فقط 5 ساعت در روز کار میکنه و میتونه در یک محله سطح متوسط زندگی کنه. بیمه خدمات درمانی رایگانه. کسی بر اساس نوع شغل درباره دیگران قضاوت نمیکنه. مثلا یکی از نوادگان پادشاه دانمارک گرچه به خانواده سلطنتی تعلق داره به شغل نجاری مشغوله و از این کار لذت میبره. 92% از مردم دانمارک در کلوب‌های رقص یا آواز شرکت دارن. جامعه این کشور یک جامعه فرامصرفی است که دوران مصرفی بودن را پشت سر گذاشته. در این جامعه سطح اعتماد اجتماعی نسبت به همدیگه و نسبت به دولت بسیار بالاست. از بین کشورهای آسیایی سنگاپور شادترین کشوره. گرچه در این کشور مجازات چوب زدن به کف پاها یا همون فلک کردن هنوز وجود داره، اما سنگاپور یکی از 10 کشوری است که دارای پایین‌ترین سطح فساد مالی در جهانه. برعکس، مثلا مردم ایتالیا از ناراضی ترین مردم کشورهای غرب اروپا هستند و علت اون به فساد مالی فراوان در این کشور نسبت داده میشه. انسانها برای شاد بودن به ثبات و قدرت پیشبینی آینده نیاز دارند. برخی از کارشناسان معتقدند که هرچه روابط اجتماعی قوی تر باشه، جامعه شادتر خواهد بود. مثلا بررسی ها نشون داده که بیخانمان های شهر کلکته در هند از مردم آمریکا شادترند، چون اونها همدیگر رو دارن. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. منابع من برای این برنامه وبسایت ویکی‌پدیا و یکی از قسمت‌های برنامه 2020 شبکه تلویزیون ABC آمریکا بود که در تاریخ 11 ژانویه امسال پخش شد. خدا نگهدار.
و سیما، ممنونم به خاطر برنامه خیلی قشنگی که برامون تهیه کرده. مثل همیشه سیما یه برنامه جذاب دیگه برامون تهیه کرده بود.
حالا اینجا در این بحث خوشبختی که مطرح شده، من دوست دارم از فریسا بپرسم که به نظر شما خوشبختی یعنی چی؟ حسن شما خوشبختی؟ فریسا احساس خوشبختی میکنی؟
سوال جالبی پرسیدی واقعا. من خودم خیلی موقع به این مسئله فکر میکنم و خودم رو جز افراد معدود افراد خوشبخت این دنیا میدونم. در طرح خودم فکر میکنم تو هم جز معدود افراد خوشبخت دنیا هستی. در واقع همین که ما در کشوری مثل ایران به دنیا آمدیم، حالا کاری به اینجاش ندارم که ایران یک کشور در حال توسعه است، ولی خب ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا محسوب میشه از نظر منابع طبیعی و پتانسیل هایی که داره. به نظر من من الان در موقعیتی که الان ایستادم یه فرد خوشبخت هستم، اگرچه خب در زندگی همه افراد سختی ها و پستی بلندی های مختلفی وجود داره، ولی وقتی سرجم بهش نگاه میکنم خودم یه آدم خوشبخت طبقه بندی میکنم. وقتی میبینم که در روز هزاران کودک در سراسر دنیا میمیرن یا به خاطر صرفا موقعیت اجتماعی یا طبقه‌ای که یک کودکی در اون به دنیا میاد نمیتونه مراتب ترقی رو طی کنه در واقع، یا حتی نمیتونه اون چیزایی رو که علاقه داره بهش برسه یا دنبال کنه، صرفا به خاطر اینکه توی یه طبقه خاصی از اجتماع یا توی کشور فقیر به دنیا آمده، اون وقتی که بله من خودم رو کاملا خوشبخت احساس میکنم، نه تنها خودم رو بلکه بیشتر دوستان و بیشتر در واقع شهروندان ایران رو خوشبخت طبقه بندی میکنم با توجه به استانداردهای جهانی.
نکته ای که هست اینه که اگر که ما بیایم مقایسه بکنیم خودمون رو با سایرین، احتمالاً وضعمون بهتره و بنابراین میتونیم بگیم خوشبختم هستیم. اما برای من موضوع خوشبختی معمولاً موقعی مطرح میشه که احساس میکنم خوشبخت نیستم و وقتی آدم احساس میکنه خوشبخت نیست، یا حداقل من مواقعی احساس میکنم خوشبخت نیستم که حالا یا از لحاظ روحی مشکلی دارم یا فلان اصلا چیز هستم، و در لحظات خیلی آدم فکر نمیکنه به اینکه وضعش چجوریه، به این فکر میکنه که مثلا
مشکلی پیش
مثلا در این لحظه در یه تنگنای قرار داره یا همچین حالتی.
خب من گفتم مثلا همه زندگی ها پستی بلندی هایی داره، کم و کاستی هایی داره، سختی هایی داره به طور موقتی، ولی
به هر حال سوال مشکلی است.
در این نکته دیگر هم بگم، منظور من از منابع طبیعی و کشور ثروتمند و این حرفا، منظورم این نبود که ثروت مایه خوشبختیه، منظور من کلن این بود که ثروت به عنوان یک در واقع منابع طبیعی، به عنوان یک وسیله‌ای که سبب پیشرفت افراد میشه البته مهمه، فقط در همین اندازه بود، نه که ثروت. خب من نه فرد ثروتمندی هستم و نه اجداد هم فرد ثروتمندی بودن، ولی خب در اون حدی که تو رو بتونن در اون حدی که بتونن تو رو کمک کنن که به اهدافت برسی.
یاد اون سوال قدیمی میافتم که میپرسیدن علم بهتری یا ثروت، و یادم فکرم یک سال پیش بود که یه از معلم ها به خاطر دستمزدشون و اینا تظاهرات میکردن، بعد این شعار رو تو خیابون میدادن که علم بهتره یا ثروت، البته ثروت ثروت. خلاصه معلم های ما جوابش رو دادن، حالا ما بسی انتخاب کنیم.
من احتمالا حرفای من حالا باعث کلی کامنت های رنگ و بارنگ خواهند شد، ولی خب صرفا نقطه نظر من هست و قصدم تحمیل کردن اون به هیچ کسی نیست.
بله به هر حال سوال پیچیده است و احتمالا هر کسی میتونه نظرات کاملا متفاوتی از خودش داشته باشه، و خوشحال میشیم اگر که شنوندگان رادیو در بخش نظرها نظرات خودشون رو راجع به اینکه خوشبختی چیه و اینکه آیا اصلا خوشبخت هستن یا نه با ما در میون بگذارن. خب به پایان برنامه 136ممون رسیدیم. این برنامه هم فکر کنم اولین برنامه ما در بهمن ماه بود و داریم به اواسط زمستون میرسیم و چیزی نمونده که سال جدید هم شروع بشه.
خب دوست داریم که یک بار دیگه اطلاعات تماسمون رو باهاتون در میون بگذاریم. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com.
همچنین یه تلفن پیامگیری داریم که خوشحال میشیم نقطه نظرات شما رو از طریق پیام تلفنی دریافت کنیم. این شماره تلفن هست 301-867-3131 که البته فراموش نکنیم که کد آمریکا که 201 هست رو در ابتدای اون بگیرید.
همینطور اگر که دوست دارید برنامه های ما رو از طریق تلفن بشنوید، میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. اگر که از خارج از امریکا تماس میگیرید باز کد 201 رو فراموش نکنید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی تشکر میکنیم، امیدواریم که هفته بعد با برنامه های بهتر دوباره به میون شما بیاییم. تا هفته بعد خداحافظ.
خدا نگهدار همتون. همکاران این برنامه:
فرنگیس،
سیما،
پریسا،
نرگس و علیرضا.